یک سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
بله، هم عبتن گرامی، مقایسه میکنیم رفتار پیغمبر اسلام رو در گرفتن مکه و گرفتن تهران رو در توسط خمینی. کار رسول کاملا معلوم بود، منتهای آرزوی ایشان این بود که عربا رو مسلمون بکنه و در واقع اون چه او می فکر می کند خوب است برای جامعه عرب تحمیل بکنه. خدا را هم پشتمند کرده بود و جبرئیل و نبوغ خارق العاده‌ای که در مدیریت داشت، کسی نداشته. بعد گرفتن مکه و حرفش این بود که ما مکرم که مسلمون بکنیم دیگه مرکز عرب هم مسلمون شده، ما به آرزوهامون رسیدیم دیگه. بله، کارش آسون بود از این دیدگاه. خمینی سخن از آزادی میکرد و همه اون چیزایی که گفتم، اما یک شیطانه در واقع جهنمیه که کمتر نظیرش دیده شده، پس ذهنش پر قتل و دزدیه و خیانت به مملکت و عقب افتادگی و در واقع خراب کردن مملکت و تحمیل همونایی که در مدینه نشسته بودن اموال اینمونو میبردن، همون سیاست هاست و همون حرف هاست و همون احکام هست. اما آمده حرفای دیگری زده. بله، سخن مطلق از این چیزا سن صحبت اسلامی نمی کرد، همش آزادی آزادی باشه برای فریب ملت. بسیار خوب. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شده. اینا خیلی آدم داشتن شمشیر زن اهل مکه، شاید 800-900 هزار نفر، بگید 1500 نفر، اینا 10,000 نفر آدم بسیج کرده بودن. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، خیلی 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 خوندنی است این بخش از تاریخ اسلام که گفت که پیغمبر گفت که ابهت ما رو نشون بدید به این ابو سفیان. ابو سفیان رو بردن روی بلندی، یه نفر آمد پرچم دستش بود، گفت این سردار شماره که ماست، گفت این همون دوزه نیست که پدرش هم دوز بود. بعدی میومد میگفت این همون نبود که من 5 بار گرفتمش برای دوزدی و مثلا تجاوز. این میگفت اونجوری ترجمه میکنم چون میشناخ اینا رو. بله، آمدن سینه در سینه یک تپه اونجا که مردم برن و بیعت کنن. ببینید داستان بیعته در این حکومت و در ذهن خمینی و سید علی، رأی دموکراتیک نه، بیعته. داستان سر بیعته، بیعت کنن. مردم نمیدن بیعت میکردن و عرض کنن که خانوما اما به وجه دیگری بود، یک تشتی که حتما از سوریه جایی آورده بودن گذاشته بودن، پر آب کرده بودن و از طریق آب به ادمیان دست نمی دادن، چون حرام است با زن ها دست دادن حرام است. ایشون دستش می داشت تو آب، اون خانم هم که می خواست رو دست می دادن آب و بیعت می کرد، اون چیزی که باید بگیم می گفت. رسول می گوید که اینایی که من میگم تکرار کن به زن ابو سفیان، به هند، هند زن ابو سفیان مادر معاویه، که بله ما از این به بعد شراب نمیخوریم، شراب نمیخوریم، ما از این به بعد آدم نمیکشیم. این زن دلاوری بود، بعدش گفت آدم نمیکشیم، ما بچه بزرگ کردیم، شما کشتین آدم ها رو، شما میکشین نه ما، ما بچه میزاییم و تربیت میکنیم، شما میکشید. هم عمر اونجا بوده، هم دوستان از نزدیکان رسول. باری این وضعیت چیز بود. بعدم که عرض کنم دیگه یه سخنرانی دیگری هست برای چیز، شکستن بت‌ها هست و هر شبت که تخریب اون چه عرب بهش باور داشت اینا و تعداد زیاد شدن تعداد مسلمین. حالا هدف بزرگ که مکه بود گرفته شده، اما یه دردسر خیلی بزرگتری تولید شده و اون این که این 10,000 نفر، 10,000 تا صبحونه میخواد، 10,000 تا نهار میخواد، 10,000 تا شام میخواد، عادت کرده به غارت، بیل کشاورزیش انداخته دور، بهش گفته بودن آقا این کشاورزی که نشد کار، مسخره کرده خودتو، بیاییم با هم بریم، هممون با هم اگه کار کنیم و حمله کنیم بیشتر گیرمون میاد، یه کشاورزی پیدا نمی کردی. اینا خیلی خوب، حالا چیکار باید بکنیم؟ رسولم فوت شد سال 10، بله ابوبکر شد خلیفه، عرب هم برگشت با این پدریش، گفت اول کاری که باید بکنیم قتل عام کنیم، یعنی عربی که از اسلام برگشته باید قتل عام بشه، اینا به دست خالد بن ولید. این کارم انجام دادن و حمله ها شروع شد به کجا، به عرض کنم که به مستقلات روم و یا باشه مرزهای ایران و اینا، اینطور وارد مطلب شدن. خمینی اما به گونه دیگر وارد شد، بله به مردم قول آزادی داده بود، قول قانون داده بود، بله زنها آزادن، همه آزادن، این حرفا. خب حالا باید چیکار بکنه؟ اونایی که در صحنه بودن و مردم اونا رو به عنوان آدمای سیاسی میشناختن، مثل ملیونی که سر کار گذاشتن، سنجابی و بازرگان و غیره و غیره، اینا اومدن و هیئت درست کردن و نخست وزیر و اینا همه بازی بوده، اینها همه عرض کنم که به قول قدیمی گفتن خیمه شب بازی. داستان بر میگرده به همون داستان بیعت، نه دموکراسی. چه دموکراسی؟ آخوند و دموکراسی آمدن اینا رو فریب دادن. این آقای یزدی احمق رو رحمت الله علیه رو گذاشته بودن وزیر امور خارجه، یه تلفن به این نمیشد، یه تلفن وزیر امور خارجه قطب زدن، وزیر امور خارجه شد البته، اون هم هیچ کاری نبود. این یک رویه‌ای بود برای در واقع تحمیق بیشتر جامعه و آرام آرام عرض کنم که آخوندها شروع کردن به قول چیز سینخیز جلو آمدن و سیاست ها آرام آرام تغییر کردن. قرار بود که قانون اساسی نوشته شود و اون قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر داشته باشد. برعکس شد، یک مرتبه یک مش آخوند بیعقل بیشعور که هیچ گونه تخصصی ندارند و نداشتند، اینا جمع شدند برای ملت قانون اساسی بنویسند. آره، قانون اساسی که برمیگرده در واقع از بازسازی همون داستان بیعت. آره، منتها یک مرتبه نمیشد که یک روز ملت از خواب بیدارشن ببینن که از تا این حد تغییر کرده. نه، اینا پله پله آمدن جلو. اول این قانون اساسی، این قانون اساسی که همه چیز در دست ولی فقیه هست و ملت هیچ کاره است و اصولا حقی ندارد، اونم وضعیت زنان. و باز 100% در رو نبسته بودن، انتخابات میکردن. بله، بعد از دیدن انتخابات به زیانشون هست میابیختن به تقلب. این چند انتخاباتی که کردن، مثل انتخاباتی که بیچاره اون موسوی اون یکی کروبه اینا که در زندانن هنوز، اینا جرمشون این بود که رأی آورده بودن خلاف رأی اینها. بله، و داستان احمدی نژاد، تا اینکه گفتن آقا این داستان ما تا کی قراره طول بکشه، ما چه انتخاباتی، داستان چی هست، مسئله بیعته. بیعت که یه بار کردی، این بیعت برای همیشه است. شما عرب وقتی بیعت میکرد نمیتون زیر بیعت بزنه، بخاطر همین بود که وقتی میگفتن به حسین بگید بیعت کنه، معنیش این بود که وقتی حسین در حضور بزرگان عرب یا آدمای عادی عرب دست میداد بیعت میکرد با یزید، دیگه نمیتونست بره بیرون بگه که من بیعت نکردم، من مثلا شوخی بود. نه، چنین چیزی نمیشد، مؤثر نبود. یعنی که باید یا بیعت میکردی یا میکشتن تو رو. و از چند، شاید از یک سال پیش در اینا گفتن دیگه حرف آخر رو ما بزنیم و این از شر این انتخابات این چیزا راحت بشیم، آمدن و پاسدارها رو آوردن در مجلس. نه، رئیس دزدان شهردار تهران بود و مراتب دزدی‌های او بسیار مشهور است، رئیس مجلس. و یک آدمی که خودش مقر هست که آدم کشه و جهانیان می دانن که این آدم هم دزده هم آدم کشه و خودش معترف هست به این که 6,000 نفر 5 تا 6 نفر رو کشته، من میگوید من بسیار مفتخرم که چنین کاری کردم و اگر شرایط تکرار بشه من بازم آدم میکشم. بله، رئیس جمهوری. این همه این بازی های خمینی و اینا این بود که سرانجام برسد به اینجا که الان رسیدن. نافرشو بکنی یک ملتی 130-140 سال برای گرفتن حقش کوشیده، دو انقلاب، این همه مبارزه، این همه آدم های شریف کشته شدن، در زندان ها مردن برای آزادی، سرانجامش این بود. اون حکومتی که در مدینه بنیاد شده بود، حالا تازه 100,000 برابر بدترش بازسازی شده در ایران زمین. حتی بعضی اینا میگوین ایران یعنی چه؟ این ها مال ساداته، مال شیعیان این مملکت. این واژه ایران آدم رو تحریک میکنه، اینو باید برداریم. یه خاتمی هست، بنداری 50 سال شاگرد دراکولا بوده، یعنی ملت رو به نام کشورش اینا چیز نمیدونن، قانونی نمیدونن، پرچم مملکت که کار محمد رضا شاه بیچاره نبود، که کار رضا شاه نبود، که پرچم سابقه طولانی، سابقه خیلی طولانی، طولانی تر از اینکه ما بتونیم فکر کنیم، آمد و توف انداخت به این پرچم، دور کنید این شیر و خورشید ملعون را از مقابل چشم ما. بله. و اون چه ارزش ایرانی داشت و اون چه نام ایران بر بود، اینا رو پاک کردن برای زنده ساختن آیین مدینه. تازه اونها باز یک انصافی داشتن، یه چیزایی رو رعایت میکردن. اینا به عینه رفتن و بنی امیه رو کپی کردن. چطور؟ اون این که وقتی مثلا پیغمبر فرمانده بود، کارها رو تقسیم بندی میکرد بین آدمایی که لایق اون کار بودن. مثلا هرگز وظیفه مهم سیاسی به علی نمیداد، میگو این زیادی جدیه و هر جا بره شره، روش نمیشد یا آقا عقل سیاسی نداره، شما نمیبینید که مأموریت جنگی مهمی به علی داده باشه. نه، تک به تک تو میدان چرا ممکن بوده کسی بیاد، اینا مرد شجاعی بود، اما این که تکیه بکنی به علی برای یک استراتژی جنگی، هرگز این کار نکرد. این کار رو میداد به سعد بن ابی وقاص، عمر عاص، عبیده جراح، زبیر، دانا بود، این نیست چه شرکی که بده. ابو بکر اومد به همین وجه فرماندهی کل رو میداد خالد بن ولید، خونخوارترین و جرارترین جنرال تاریخ اسلام، یکی از جنرالهای معروف تاریخ جنگ هاست این خالد. این اسلام رو هم، اسلامیون رو خالد در جنگ احد شکست داد. بله. عمر اومد بعد از ابوبکر، عمر اومد اون یه چیزای دیگر هم در نظر می گرفت، گفت این خالد جنرال خیلی خوبی است اما ظالمه، برش داشت، گفت زیادی از آدم کشی لذت می بره، برداشت، نگاه نمی کرد ببینه کی بنی امیه است، کی بنی هاشمه، کی نمیرم عرض کنم که از مکه آمده که از مدینه، شغلها رو متناسب با در واقع مهارت هاشون میداد. خب حالا عمر رفته، ابوبکر هم رفته، عمر رفته، عثمان مده، عثمان، اینا عثمانی هستن. ابو سفیان وارد شد، دید تمام بنی امیه، بنی امیه بزرگترین دشمنان اسلام بنی امیه بودن دیگه، بله، دید یک نفر از بنی هاشم تو شغلی ندادن، گفت به به چه بزمی، این حرفش خیلی مشهور، ببرید و بخورید و نمیدونم به تازانید و از کنم که فرمان روایی کنید که نه نه هرگز اللهی بود نه پیغمبری بود و نه وحی، همه کارها به دست بنی امیه، داخل مملکت ایران 80 میلیون این همه متخصصی، همه هیچ کاره، همه دست بنی امیه، بنی امیه. یعنی اگه خوب نگاه کنی این قالب سازی از جاست، موضوع دموکراسی و مدرنیته و اینها از اول جوک بوده، برای فریب مردم بوده. وقتی که بردن که نام بذارن برای این جمهوری، خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلام کم نه یک کلام زیاد، و حالا به اینجا رسیدیم. بله، همه هیچ کاره، حکم حکم خلیفه است، هشتاد میلیون نفر در خطر مرگ هستن. خلیفه میگوید که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم واکسن. و دوست عزیزی دارم که پزشک است در آلمان، گفت روزی به این صحبت رو یک ماه و نیم پیش، شاید دو ماه پیش، گفت روزی برسد که اینها نتوانند اجساد رو، اجساد مردگان رو در خیابان‌های تهران جمع بکنند، که هیچ مدیریتی در این کار ندارند و اصلا اهمیتی براشون ندارد. و این تنگنای هولناکی سمتران ما درش فرو افتادیم. هر کس هم حرف زد که دارای لیاقت‌های سیاسی است، ممکن است یه روزی یه رجل سیاسی ازش در بیاد، می‌بینیم می‌کشیمش، کرده می‌کشیمش، کرد نیست می‌کشی، فرق نمی‌کنه. میگویم جدای طلب بود، عرب میگویم جدای طلب بود، تا حالا در اون منطقه 500 نفر رجل سیاسی کشتن، آخرینش دیروز پریروز بود در هتل در عراق، یک مرد لایق کرد رو شکنجه کردن و بعد هم خفه کردن و کشتن. یعنی داستان مثل حکومت‌های قبل نیست که وقتی عرصه تنگ شد بر حاکمیت چمدونش برداره و بره، نه، اینها رو تنها یک چیز بیرون نمی کنه و اون اتفاق و اتحاد و در واقع تقویت حس برادری که ما یک ملت بزرگ رشید قدیم هستیم، گرفتاره یه مش آدم احمق جنایتکار خونخوار جرار، و ما باید با اتفاق و اتحاد و از جنگذشتگی کشور رو از حلقوم اینها بکشیم بیرون، پس بگیریم. عرض کردم خدمتتون جک هندرسون، اون جورنالیست خیلی خیلی مشهوره، اون مردم ایران افتادن دنبال اول انگریزی زیلت، اون مردم افتادن دنبال آدم یه پیر مرد خشمگین متعصب، گفت این مملکت رو یه روی روزی که پاره میکنه یا درگیر جنگ میکنه. از اون میره که تازه خمینی رفته بود ایران، این مطلبی بود که فکر کردم اشاره بهش یارزه. من امروز برنامه رو زودتر می‌بندیم به خاطر گرفتاری کوچیکی که مخلص دارم. بسیار سپاسگزارم از سپهر عزیز که برنامه رو ادامه فنی کردن و شما عزیزان که توجه کردید به برنامه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.